تخت هم میگذرن و اون وقت ما میمونیم و هدفهامون. ما میمونیم و زندگی و یه دنیا آرزوی خوب که باید برای رسیدن بهشون تلاش کنیم. شهاب بابایان.
خیلی ممنون آقای فروتن. جناب آقای شاهرخ تبریزیان از تهران گفتن که متاسفانه برخی رانندگان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی ماسک نمی‌زنن و گویا این شرکت‌ها هم هیچ برنامه‌ای ندارن. صدای ما رو به مسئولین این شرکت‌های حمل و نقل برسونین. آقای تبریزیان شاید خیلی کم باشن این کسانی که این موضوعات رو رعایت نمی‌کنن چون به سلامتی خود افراد بستگی داره، اما چشم، قطعا ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. جناب آقای رضا دربانی از بندر جاست گفتن که ما در حال شناسایی و کمک به خانواده‌هایی هستیم که در این شرایط وضعیت مالی مناسبی ندارن. دست شما درد نکنه. جناب آقای ابراهیم شاهپسند نوشتن که هتلدار هستم، 2 ماهه که تقریبا تعطیل هستیم و ماهی 100 میلیون تومان حقوق میدم. کار سختیه اما با قدرت سعی میکنیم که همه نیروهامون رو حفظ کنیم. خدا قوت میگیم به شما جناب آقای شاهپسند. امیدواریم که چنین دیدگاهی رو سایر مسئولین هم داشته باشن.
دوستی داریم که از نیمه دوم اسفند در 7 مرحله خدمت رسانی کردن. باشون صحبت میکنیم ببینیم که چه مراحلی رو انجام دادن. سلام آقای سید محمد تقی حسین زاده.
سلام عرض میکنم محضر جناب آقای فرزان عزیز.
احوال شما چطوره آقای حسین زاده؟ خوبی؟
به لطف خداوند تبارک و تعالی الحمدلله.
ما همین که گفتیم شنیدیم که شما در 7 مرحله خدمت رسانی کردین. حالا بر ما توضیح بدین که این 7 مرحله مثل 7 طبقه آسمون براتون مهم بوده که حتما محل باشه انشالله آسمانی باشین. قربون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اولا سلام عرض میکنم منظر همه شنوندگان عزیز و بزرگوار ملت خوب و شریف و نجیب و بزرگ ایران اسلامی. ما
خیلی
ما بعد از داستان شیوع ویروس منحوس و ملعون کرونا با توجه به این نیازمندی هایی که در جامعه قشر آسیب پذیر جامعه بود، ما برای شب عید یه بسته سبد کالایی در نظر گرفته بودیم برای 190 خانواده نیازمند که به لطف الهی و با همکاری مردم خوب تونستیم این سبدهای کالایی رو آماده کنیم و توزیع کنیم که قریب به 80 میلیون تومان این 190 سبد کالایی ما شد.
بله.
ما تو مرحله دوم 313 بسته بهداشتی رو تهیه کردیم و به افراد کم برخوردار و آسیب پذیر توزیع کردیم. تو مرحله سوم در شب ولادت آقا جان اون امام زمان علیه السلام به 250 نیازمند هر نفری 150,000 تومان به حسابشون واریز کردیم و علت این کار ما این بود که ما دیدیم بسیاری از این عزیزان که تحت پوشش در واقع خیریه هستن، اینها کارگرهای روزمز هستند، بد سرپرست یا بی سرپرست هستند که خونه مردم میرن کار میکنن.
بله.
و بعد از این شیوع ویروس کرونا دیگه نتونستن و عملا بیکار شدن. ما گفتیم که بالاخره در حد این که بتونن زندگی خودشون رو حداقل بتونن امرار معاشی کنن واریز کردیم که روز میلاد آقا جان و امام زمان وقتی که مقام اعظم رهبری فرمودن که رزمایش همدلی در واقع ایجاد بشه، ما اسم این مراحل رو گذاشتیم همدلی اول، همدلی دوم، همدلی سوم. همدلی چهارم ما در حقیقت ضد عفونی کردن معابر کوچه های منطقه مسجد ما بود، جنت آباد جنوبی بود. مرحله پنجم ما ما در مسجدمون کارگاه دوخت ماسک راه اندازی کردیم
تو مسجد،
در کتابخانه مسجد، یعنی از ظرفیت های مسجد برای بله. خدمت رسانی به مردم و اجتماع کمک گرفتیم.
بله.
علاوه بر راه اندازی دوخت ماسک در فضای مسجدمون، همزمان 15 خواهر ما هم، خواهر بسیجی ما هم در خانه هاشون با چرخیاتی خودشون شروع کردن به دوختن ماسک.
بله.
ما تا امروزی که داریم با شما صحبت میکنیم بیش از 25,000 ماسک و گان دوخته شد و در اختیار مراکز درمانی قرار داده شد.
بله.
در همدلی در واقع ششم ما خدا به ما توفیق داد که ما تونستیم برای ماه مبارک رمضان در حال آماده سازی هستیم به نیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام 110 سبد کالایی، هر سبد کالایی به مبلغ 800,000 تومان خیلی ها به ما بالاخره سوال میکردن که شما چرا این مبلغ رو بالا گرفتید. من از ایشون سوال میکردم، گفتم واقعا الان شما خودتون برید یک مغازه خرید کنید برای خانه خودتون برای یه هفته من. نه برای یک ماه رمضان، واقعا چقدر باید هزینه کنید؟ خب این عزیزان نیازمند ما سیره اهل بیت در این هستش که نیازمندان رو تکریم میکردن، مؤمنین نیازمند رو عزت براشون قائل بودن. امام سجاد علیه السلام وقتی صدقه میداد دست میبوسید، میگفتن چرا؟ میگفت اول این به خدا میرسه، به دست خدا میرسه. خب ما دیدیم که مبالغ 100 تومان 200000 تومان واقعا چیز خاصی نمیشه، هرچند این 200000 تومان هم برای خیلی ها ارزشمند هست. اومدیم یک سبد کالایی به معنای واقعی که اسمش بشه سبد باشه، از برنج و گوشت گوسفند و مرغ و ماکارونی و شکر و قند و مواد شوینده همه چیز رو گذاشتیم و یک کارت هدیه 110000 تومانی هم میخوام داخل این سبد کالایی بذاریم که به نیت آقا جانمون امام رضا علیه السلام که بالاخره این مملکت زیر سایه حضرت رضا علیه السلام هست.
بله.
این سبد کالایی 800000 تومانی میشود 88 میلیون تومان که ما این اقلامش رو تهیه کردیم و پول هم ندادیم هنوز، ولی چکش رو دادیم و امید داریم به فضل الهی و عنایت خداوند تبارک و تعالی و اعتقاد داریم که همچنان که پیغمبر فرمود اگر صدقه بدید خدا از مالتون کم نمی کنه، مطمئن هستیم این چکا پاس خواهد شد. این هم در واقع همدلی ششم ما. ما در همدلی هفتم ما یک طرحی رو بنا گذاشتیم و دیروز با نونوایی های منطقه مسجد محله جنت آبود که اسم مسجد ما از مسجد جامع نظام مافی صحبت کردیم.
بله.
که ما بتوانیم 22000 نان صلواتی در ماه مبارک رمضان حواله هاش رو در بین فقرا ان شاءالله هفته آینده در بین فقرا که میگم نیازمندا، اینها عزیزان ما هستن، اینها تاج سر ما هستن.
بله.
اینها بزرگوارانی هستن که به تعبیر امیرالمومنین خداوند رزق اینها رو در مال ثروتمندان قرار داده هستن و الا خداوند خدای نکره از باب کم لطفی به این عزیزان نیست. وظیفه ما هست که به اینها رسیدی، اینها ولی نعمت ما هستن که به اینها باید رسیدی کنیم. 22000 حواله نان صلواتی رو انشاءالله هفته آینده توضیح خواهیم کرد در بین این عزیزان ما و بزرگواران ما و نانوایی هایی که باهاشون صحبت شده، این نانها رو صلواتی در اختیارشون قرار خواهند داد که هزینه این حواله ها رو ما پرداخت میکنیم. انشاءالله در همدلی هشتم که به نیت امام رضا علیه السلام خواهد بود به فضل الهی، من این رو در این همدلی هفتم عرض کنم چون حیفم میاد.
بله.
که نام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که به گردن همه مسلمان ها حق داره، ما این حواله های نان رو به نیت امام، به نیت حضرت خدیجه و به نیت کریم آل الله امام حسن مجتبی داریم توضیح میکنیم.
بله.
در این همدلی هشتم ما که انشاءالله ما اگر به فضل الهی زنده باشیم، خدا به ما توفیق بده که خدمت این عزیزان داشته باشیم، ما انشاءالله در عید فطر میخواییم یک حواله های نقدی رو انشاءالله با توجه به این که ظاهرن شیوع کرونا همچنان ادامه دار خواهد بود و این قشر کارگر و آسیب پذیر در جامعه ما این مقداری کمتر اذیت بشن، حواله های نقدی رو در نظر خواهیم گرفت که برای عید فطر انشاءالله بین اینها خواهیم توضیح خواهیم
کرد. حسین زاده باز در برنامه های دیگه باید با شما تماس میگیریم، من که برنامه شما خیلی مفصله، باید بیشتر راجبش توضیح بدیم. باتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم در این ماه شعبان که ماه رسول الله هست، ماه صدقه هست. از همه شنوندگان عزیز درخواست میکنم هم دعا کنید برای سلامتی آقا جانون امام زمان، دعا کنیم برای سلامتی مردم عزیزمون و من تقاضا میکنم به عنوان یک برادر کوچیک شنوندگان این که کلام پیغمبر رو جدی بگیریم که پیغمبر فرمود کسی که از مالش صدقه بده از مالش کم نخواهد شد. برای سلامتی خودتون، برای سلامتی خانواده هاتون در این ماه شعبان که ماه صدقه هست زیاد صدقه کنار بذارید که ما متاسفانه عموما کمتر صدقه
می‌ذاریم. اینا رو نمی‌دونم. مرسی قربونتون برم، خدا نگهدارتون.
آوات شما بخیر. خدا نگهدار.
نشستم کنار پنجره و مدام داستان میبافم برای روزهای نیامده، برای آرزوهایی که در دلم جا خوش کردند و امیدی که در دلم جوانه زده. نقشه ها برای آن روز عزیز دارم، همان روزی که قرار است سلامتی دوباره میهمان روزهای من شود و غم و غصه برای همیشه بار سفر ببندد، برای روزهایی که قرار است آنقدر از ته دل بخندیم که صدای خنده هامان به آسمان آبی بهار برسد، برای روزهایی که قرار است آرزوهایم را بلندتر از همیشه در گوش دنیا فریاد بزنم و برای رسیدن به تک تکشان زمین و زمان را زیر پا بگذارم. در همه این روزهایی که گذشت امیدی در دلم زنده بود که مرا به ادامه زندگی امیدوار می‌کرد. آدم‌ها اگر آرزویی در سر داشته باشند غم‌های زندگی را آسان‌تر تحمل می‌کنند و من آرزوهای زیادی دارم، پس باید خودم را برای آن روزها آماده کنم. حالا تا وقت دارم باید نفس تازه کنم، در هوای بهار و به تماشای لبخند قمری ها بنشینم. تا فرصت هست باید به عزیزترین آدم های زندگی بگویم که چقدرها دوستشان دارم. از کنار پنجره بلند می شوم و می روم تا آرزوهای جدیدم را در دفتری بنویسم و برای رسیدن به آنها نقشه بکشم که نگاهم به نگاه پدر گیر می کند. به اندازه همه روزهایی که دغدغه های کارهایم را داشتم از او دور افتادم. نوشتن از آرزوهایم را به زمان دیگری موکول می کنم تا مثل روزهای خوش کودکی کنار پدر آرام بگیرم. پدر می خندد و من از نگرانی هایم می گویم. می دانم که او برای هر حال بد و هر نگرانی و غم و اندوهی نسخه خودش را دارد. خاطره آن روز بهاری که 8 ساله بودم را برایم تعریف می کند. همان روز که دکتر نسخه‌ام را پیچید و من بر اولین بار چشمان پدر را سرخ از نم اشک دیدم. همان روز که یک تار موی پدر سپید شد و من دیگر لبخندش را ندیدم. در آن ظهر آفتابی 8 سالگی مرگ به من نزدیکتر از همیشه بود، اما روزگار گذشت و من دوباره سلامتیم را به دست آوردم. پدر این راه را میگوید، پدر این ها را میگوید، نم اشکی بر صورتش مینشیند و دوباره لبخند میزند. برای 1001مین بار خدا را شکر میکند و نشانی روزهای خوب را به من میدهد. امید میراثی است که از پدر به من رسیده. من آرزو کردن را از پدر آموختم، در همان ظهر وحشت‌زده 8 سالگی. حالا به سراغ دفترم میروم و دلقرص‌تر از همیشه رویا میبافم برای روزهای نیامده.
بازم ادامه میدی اگه دشوره داری، نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید ناامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، هندی تو هم بخند، کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضر بده واسه بچه شد تو جون شب، زیر نور شم تو آقوش هم، اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندی تو هم بخند. اگه یه دیوانه یه فقیر بی خونه تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی، پس بخند، آره بخند، زیر بارون، نگاه به این اون نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندی تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به این اون نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند، تو هم بخند.
ساعت 8:46 و 10 ثانیه. بدون این قضا رو از رادیو گفتگو میشنویم. یک بار دیگه هم کلام میشیم با شهاب درابیان. شهاب درابیان بگو.
سپاس آقای فروتن عزیز، سپاس از همه شنوندگان عزیزی که با 30,010,35 همراه بودن. آقای فروتن، تک تک این پیامک هایی که برای ما میفرستن به ما انرژی میده و ما از این همه همدلی واقعا لذت میبریم، اما به شخصه از شعرهایی که دوستان برای ما میفرستن من خیلی لذت میبرم. سرکار خانم زهرا محمدی از زنجان شهر زنده یاد حسین منزوی نازنین برامون یک رباعی فرستادن و نوشتن که در حجمه مشکلات دینداری کرد، بی منت و ادعا فقط یاری کرد، از عمق وجود ذکر یا زینب گفت، از مردم کشورش پرستاری کرد. جناب آقای علی جلیلیان از سنندج برامون فرستادن که این کرونا با همه بدیاش نشون داد که همدلی و وحدت بین مردم ایران بدون انقضاست. امیدوارم که سلامتیتون بدون انقضا باشه. سپاس از این دعای خیرتون جناب آقای جلیلیان. آقای کامیار ابراهیم پور از شهرستان درود برامون گفتن که فکر میکنم مهمترین وظیفه مردم در روزگار کرونا این است که به فکر اطرافیانشون باشن. چقدر پیشنهاد خوبی جناب آقای فروتن.
چقدر ما از شما متشکریم که صحبت‌های مردم نازنین رو که با ما در ارتباط هستن میخونین و اینجوری اونا هم متوجه میشن که ما خیلی دوست داریم که با ما ارتباط داشته باشن. صحبت میکنیم تلفنی با یک خانم پرستاری که سلام خانم. آقای پرستاری که نمیخوان اسمشون رو ببرن، برای که نمیخوان کار خیرشون مطرح بشه، نمیخوان پوز بدن به کار خیری که دارن میکنن. چه نازنینی. سلام قربان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احوال شما چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر.
آقا ما قربون شما بریم که شما این کار به این بزرگی انجام میدین، ولی هرگز نمیخوان اسمتون رو ببرین، که به هر حال ما دعا میکنیم که همیشه همینقدر موفق باشین و همیشه برای خدا و در راه خدا کار کنین. آقا برنامه ببخشید، شنیدم که شما از 20 اسفند از استان البرز تشریف بودین کاشان، به ما توضیح میدین چرا کاشان و چرا جای دیگه نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت جناب علی و کلیه هموطنان عزیز،
لطف دارین.
از خداوند متعال سلامتی تندرستی همه انسان ها خصوصا هموطنان عزیزم خواست دارم. امیدوارم که به زودی زود شر این ویروس منحوس از سر کلیه انسان ها خصوصا هموطنان عزیزم کنده بشه و مجددن انسان ها بتونن زندگی معمولی خودشونو داشته باشن
انشالله.
و دیگه شاهد مواردی که باعث دوری افراد از هم باشه نباشم انشالله.
انشالله.
به خدمت شما عرض کنم که بنده به عنوان یک پرستار به مدت 3 هفته در خدمت دوستان بودم و 2 هفته اول یعنی از 20 اسفند تا حدودا 4 فروردین تو گیلان خدمت کردم توی یکی از بیمارستان ها و بعد از اون از 5 تا 11 با توجه به شرایطی که شهر کاشان داشت خدمت هموطنان خودم تو کاشان بودم، تو بیمارستان شهید بهشتی کاشان، و در بخش کرونا مشغول خدمت.
الان کجا این آقا؟
به خدمت شما عرض کنم که من از 11 فروردین که اومدم همکاری با بیمارستان‌های دیگه تهران دارم. شغل من شغل اداریه، ولی من چون قبلا پرستار بودم و از سال 70 تا 80 به عنوان پرستار تو بیمارستان‌ها خدمت کردم، از مسئولین امر خواستم که این امکان رو به من بدن که من بتونم مدتی هرچند کوتاه در خدمت دوستان باشم، و با توجه به تعطیلات عید که بود، دوستان و همکاران این موافقت رو اعلام کردند و بنده خدمتشون، خدمت هموطنان عزیزم بودم.
این اون سوال هایی که دو دفعه مقدس بودیم و هر کس سعی میکرد که تعطیل نکنه خودشو، اگر تعطیلی داره خودشو برسونه به جبهه و شده مثلا حتی آب برسونه به
همینجوره. ما که لیاقت نداشتیم تو اون دوران خدمت هموطنان عزیز باشیم، ولی واقعیتش عرض کنم که این دورانم تموم میشه مثل همه دورانهای سخت، و افراد شاید بعد از این دوران افسوس بخورن که ای کاش میتونستن تو این دوران خدمتی بکنن، وظیفه ی انجام بدن و به یادگار پیش خودشون و خداشون و هموطنان بمونه.
خدایا اگر آن را که فرمان بردار توست به مقتضای عملش که تو خود برانش گماشته‌ای پاداش می‌دادی، بیم آن بود که ثواب تو را در نیابد و نعمتی که عنایتش داشته‌ای زایل گردد، ولی تو به کرم خود در برابر اندک زمانی عبادت در این دنیای فانی پاداشی طولانی و جاویدان می‌دهی و در برابر اعمالی زود گذر ثوابی بی پایان و بی زوال عطا می‌فرمایی. عجیب‌تر از این، از بنده خود که از روزی تو خورده است و هم بدان توانی تو آتش بود عوض مطالبه نکرده‌ای. برای رسیدن به آمرزش تو ابزاری به کار داشته که تو بر سر آن بر او سخت نگرفته ای. کسی که به دیگری امید دارد در واقع به قدرت او اقرار میکند و آن را با امید به او میستاید. کسی که به غیر خدا دلبندد و امیدوار گردد در حقیقت قدرت او را برتر از قدرت خدایی خیش پش پنداشته و وجود بیکران خدای خود را نادیده گرفته. خدا نیز در این حال او را به خود واگذاشته و امیدش را نیز ناامید می‌سازد. آقای پرستار، آقایی که اسمتون رو نمی‌دونیم ولی پوز می‌دیم که با شما امروز صحبت کردیم و می‌بالیم که هم‌بترین نازنینی چون شما داریم. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
موفق باشید. منم خداحافظی می‌کنم با شما و هموطنان عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امیدوار باشیم به رحمت خداوند که این روزهای عجیب و تلخ هم می‌گذرن و دوباره شادی و شیرینی به زندگی ما برمیگرده. خوش به حال اونهایی که این روزها به کارهای عقب افتاده‌شون می‌رسن تا از زندگی جا نمونن. این روزهایی که در خونه می‌گذرونیم بهترین وقته که برای انجام کارهایی که دوستشون داشتیم اما فرصتی براشون نداشتیم. روزهای خوب در راه هستند و باید لیست آرزوهامون رو در ابتدای سال جدید نو کنیم. برای رسیدن به آرزوهامون از هیچ کوششی دریغ نکنیم که بیشک بهترین روزها در انتظار ماست. از شما ممنونیم که همراه ما بودیم. بدون انقضا رو شنیدین از رادیو گفتگو. الهی که شادی و عشق تا همیشه از آن شما باشه. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه بر آستان جانان همراه باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان،
بر آستان جانان.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می‌فرماید: الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. یعنی خدایا من فانی کردم، عمرم رو فانی کردم در اون شره، یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو. تمام عمرم در غفلت گذشت. و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم، اصلا جوانی برای خودم باقی نمیشه. هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد، همش هم در غفلت و دوری از تو بود.
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبة محروما.
البته این دیگه واقعا زبان حال امثال ماست. حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع و یاد دادن به امثال ما، این امثال ما هستن. تمام عمرشون در غفلت سپری شده، همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتار یه چیزی. ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود، و این عمر داره سپری میشه تو یک مسائل پیش به افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود، و یه روزی حسرت میخوریم. حضرت داره میفهمد خدایا خیلی خوب، حالا این وضعیت فعلی ما شده. الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک. خدایا من که بیدار نشدم در اون روزگار اغترار، یعنی فریب خوردگی نسبت به تو. به هر حال یعنی فریب نفسم خوردم، فریب دنیا و شیطان خوردم و بیدار نشدم در اون ایام. و رکونی الی سبیل سخطک، من تکیه کرده بودم و محکم وایستاده بودم در اون مسیری که منجر به خشم تو میشه. نه بیدار شدیم نه دست برداشتیم، خیلی هم جدی وایستادیم تو اون مسیر اشتباه و غلط. خب حالا چه بکنیم؟ الهی و انا عبدک و ابن عبدک. خدایا من بنده تو هم، فرزند بنده تو هستم، پدرم هم بنده تو بوده، ما کسی نیستیم. قائم بین یدک، خدایا در پیشگاه تو ایستادم. عرض کردم مراد این نیست که یعنی رو دو تا پا ایستادم ننشستم، منظور که در آستان کرم و ربوبی تو من ایستادم. جایگاه جایگاه کسی است که گویا ایستاده. متوسلون به کرمک الیک. خدایا من متوسل شدم، یه چیزی رو بردم درگاهت که نتونی ردش بکنی. اون چیه؟ کرم خودت. درگاه خودت، کرم خودت رو بردم و تو این آستان دارم عرضه میکنم. با کرمت با من مواجه شد. به من نگاه نکن، من چقدر بدم. کرم و بزرگواری و بزرگمنشی خودتو نگاه بکن، با اون به دادم برس.